لپاره.
تکل صاحب تشکر از شما. ساعت 7:30 سلام و صبح خیر شنوندگان گرامی. در مجله خبری صبح امروز که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. حکومت افغانستان می گوید در کمتر از 2 ماه گذشته 10,000 نفر در مناطق مختلف کشور از خانه هایشان بیجا شدند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ملل متحد نگرانی شدید خود را نسبت به وضعیت کودکان در افغانستان ابراز می دارد. قرار است وزیر حمایت از زنان و حفاظت کودکان اندونزیا به افغانستان سفر کند. امریکا رژیم بشار اسد در سوریه را به کشتار دست جمعی هزاران زندانی و سوختاندن اجساد آنها متهم می کند. و رسانه‌های آمریکایی گزارش می دهند که رئیس جمهور دونالد ترامپ در ملاقات هفته گذشته با وزیر خارجه روسیه معلومات بسیار محرمی را به وی داده است. تفصیل اخبار. ملل متحد به دنبال کشته شدن 5 کودک در لغمان نگرانی شدید خود را نسبت به وضعیت کودکان در افغانستان ابراز داشت. تادا میچی یا ماموتو، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، در اعلامیه دیروز خود گفت از شنیدن خبر کشته شدن 5 کودک در ولایت لغمان شدیداً متاثر شده است. به گفته وی این رویداد نتیجه از فصل جنگ در افغانستان است. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، تلفات کودکان در مقایسه با سال گذشته در افغانستان 25% افزایش یافته است. این 5 کودک روز یکشنبه در شهر مهترلام، مرکز لغمان، مصروف بازی بودند که یک هاون در محل اصابت کرد. عمر قربانیان این رویداد از 6 تا 12 سال گفته شده است. قرار است وزیر حمایت از زنان و حفاظت کودکان اندونزیا به افغانستان سفر کند. عارف، سفیر اندونزیا در کابل، دیروز گفت خانم یمبیبیس نخستین وزیر این کشور است که از افغانستان دیدن می کند. به گفته سفیر عارف، حمایت از زنان در افغانستان برای سفارت اندونزیا در کابل، حکومت افغانستان، اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا خیلی مهم است و سفر وزیر حمایت از زنان و حفاظت از کودکان اندونزیا به افغانستان روی تقویت روابط دو کشور اهمیت خاصی دارد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی ماه گذشته در جاکارتا با رئیس جمهور اندونزیا دیدار کرد و هر دو جانب روی بهبودی روابط دو کشور گفتگو کردند. کرکت بورد افغانستان میگوید تیم کرکت بند امیر در رقابت‌های شپگیزه به بلندترین قیمت خریداری شد. عزیزالله فضلی، معاون کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت 5 تیم دیگر هم به قیمت‌های بلند خریداری شدند، اما تیم بند امیر که کپتان آن راشد ارمان است، در صدر تیم‌ها با بلندترین نرخ قرار گرفت.
تیم اول ما با 150,000 و 110,000، دیگر 80,000، 69,000 تیما فروخته شد. البته ای امتیاز تنها تیما فروخته شد، بازیکن‌ها اول در اکشن یاد بولی نرفته و باز انشاءالله یک وقت مناسب برایشان تعیین میشه. یک اقدام نیک است.
معاون کرکت بورد افغانستان می افزاید کسان یا مؤسسهایی که این تیمهای افغانستان را خریداری کردند، ورزشکاران داخلی و خارجی را در آن جذب خواهند کرد. وزارت خارجه آمریکا رژیم بشار اسد در سوریه را به کشتار دست جمعی هزاران زندانی و سوختاندن اجساد آنها متهم کرده است. این اتهام یک روز پیش از مذاکرات صلح سوریه که قرار است به میانجیگری سازمان ملل متحد در ژنو دایر شود از سوی آمریکا وارد می شود. استوارت جونز، ارشدترین مقام وزارت خارجه آمریکا در مورد شرق میانه، دیروز گفت که واشنگتن در این مورد اطلاعات را از اداره‌های معتبر و شبکه‌های استخباراتی آمریکا به دست می‌آورد. آقای جونز گفت که او به این باور است که رژیم بشار اسد همه روزه حدود 50 تن را در زندان نظامی سیدنایا در نزدیکی دمشق اعدام می‌کند.
The United States is on record and has stated many times that we are appalled
by بارها گفتم که از این گونه جنایت ها توسط رژیم سوریه شدیداً وحشت زده شده ایم. این جنایات ظاهراً به حمایت بدون قید و شرط روسیه و ایران همراه بوده است. وزارت خارجه آمریکا تصاویر را نشر کرده و گفته است این تصاویر از ساختمان های یک زندان است که زندانی ها در آنجا به صورت گروهی کشته می شوند. رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند که رئیس جمهور دونالد ترامپ در ملاقات هفته گذشته با وزیر خارجه روسیه معلومات بسیار محرمی را به وی داده است که امکان دارد یک منبع استخباراتی درباره گروه دولت اسلامی را به خطر روبرو سازد. اما قصر سفید این اتهام را که دیروز از سوی روزنامه واشنگتن پست، آژانس خبررسانی رویترز و رسانه‌های دیگر نشر شد، فوراً رد کرد. اما دموکراتان در کنگره و برخی جمهوری خواهان دادن چنین معلومات گزارش شده بر روسیه را نگران کننده، خطرناک و یک بی‌پروایی تلقی کرده محکوم نمودند. رسانه‌ها از قبل مقامات که نامهایشان گرفته نشده از گفتند معلوماتی که رئیس جمهور ترامپ با سرگی لاوروف و سفیر روسیه سرگی کزلیاک برملا ساخت از سوی یک کشور شریک آمریکا از طریق همکاری استخباراتی خیلی حساس فراهم شده بود. این کشور به واشنگتن اجازه نداده بود که این معلومات را با روسیه شریک سازد. و ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه ادوارد فیلیپ یک سیاستمدار محافظه‌کار را به حیث صدر اعظم این کشور تعیین کرد. فیلیپ به حیث نماینده در پارلمان و شاروال شهر لو هاور کار کرده است. او و رئیس جمهور مکرون در دیدگاه‌های اقتصادی و مسائل اجتماعی هم نظر دانسته می‌شوند. پایان اخبار. ساعت 7:36 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزارت امور مهاجرین افغانستان میگوید در کمتر از 2 ماه گذشته بیش از 40,000 نفر در مناطق مختلف کشور از خانه هایشان بیجا شدند. مقامات محلی پروان از بازداشت عامل بمبگذاری و قتل رئیس شورای علمای دینی این ولایت خبر میدهند.
شخص که عامل انفجار بودند مسکونه توتومدره سفلا بوده و یکی از شاگردان همین مدرسه بوده.
صدها نفر از محصلین پوهنتون بامیان در اعتراض به تعطیل صنف‌های درسیشان تحسن کردند.
خواست فقط درس، اگر خواست مدر خواست مستقیمن که حقی هر محصل است، مد درس حق داری.
و در مسائل مربوط به منطقه میشنویم که روابط اسلام آباد و دهلی نو به خاطر قضیه یک نظامی متقاعد هندی تیره تر شده است. با تابع تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم.
من در میاق علی شمس هستم، دیگه 75 ساله هستم. پدر اولادا دیگه 6 سال شده که فوت کرده.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از رنگ زندگی این خانم بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. وزارت امور مهاجرین افغانستان میگوید در کمتر از 2 ماه گذشته بیش از 40,000 نفر از خانه هایشان در مناطق مختلف کشور بیجا شدند. جنگ در نخست و سپس رویدادهای طبیعی در چندین ولایت مردم را از خانه هایشان آواره ساخته است. همکارم جاوید نعیمی گزارش میدهد.
سازمان ملل متحد گزارش را روز دوشنبه نشر کرد که در آن آمده است در جریان سال 2017 میلادی 91,022 تن در افغانستان از خانه هایشان بیجا شدند. با نشر این گزارش سازمان ملل متحد میگوید که تعداد بیجا شده ها نظر به عین زمان در سال 2016 میلادی 40% کاهش یافته است. آمار پارسال نشان می‌دهد که نزدیک به 153,000 تن در این مدت در افغانستان آواره شده بودند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید آمار و ارقام را در مورد بیجا شده های داخلی بر اساس سال شمسی تهیه می‌کند. حفیظ الله میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت بر رادیو آزادی گفت بیشترین بیجا شده ها امسال از ولایت های بغلان، کندز و ننگرهار هستند.
از آغاز سال خورشیدی تا اکنون بیش از 40,000 تن از هموطنان ما به دلیل ناامنی و حوادث طبیعی از مناطق اصلیشان بیجا شده. بیشترین بیجا شده ها را ما از در ولایت بغلان داشتیم در چند ماه گذشته.
در این میان محمد نصیر ملکزه یکی از کارمندان مؤسسه کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در کابل به خبرگزاری دی پی ای جرمنی گفته که جنگ و درگیری‌های مسلحانه دلیل اصلی بیجا شدن در جریان امسال بوده است. بانک ملکزه کاهش در شمار بیجا شده ها را تایید می کند، اما می گوید که فقر در افغانستان نسبت به پارسال افزایش یافته و مردم منابع زیاد در اختیار ندارند تا خانواده های بزرگ را به محل دیگر انتقال دهند. این کارمند سازمان ملل متحد همچنان می گوید امنیت در شهرهای بزرگ نسبت به گذشته که مکان امن‌تر برای بیجا شده ها دانسته می شد در چند ماه اخیر بدتر شده است. محمد نصیر ملکزه این را هم گفته که مردم فکر می کنند اگر شهرها ناامن باشند ترجیح می دهند که در مناطق خودشان زندگی کنند. گزارش تازه سازمان ملل متحد از 29 ولایت افغانستان که شاهد بیجا شدن مردم بوده تهیه شده است. پیش از این سال 2016 برای شهروندان افغانستان سال خوب نبود و بر اساس آمار سازمان ملل متحد در کل بیش از 660 هزار تن از خانه ها و قریه هایشان بیجا شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات محلی پروان از بازداشت عامل بمبگذاری و قتل رئیس شورای علمای دینی این ولایت خبر می دهند. آنها می گویند این بمبگذاری در داخل مدرسه با وسیله یکی از شاگردان مدرسه و به دستور مخالفین مسلح انجام شده است. احمد هنایش گزارش می دهد.
حکومت محلی ولایت پروان میگوید عامل انفجار و قتل رئیس شورای علمای دینی این ولایت را شناسایی و بازداشت کرده است. با گفته مقامات حکومتی ولایت پروان، عامل سوی قصد و جاگذاری بم در دفتر مدرسه دارالعلوم مرکزی این ولایت از شاگردان خود مدرسه تثبیت شده است که از سوی مخالفین مسلک دولت برای انجام این کار گماشته شده بود. شاولی شاهد معاون ولایت پروان در یک کنفرانس خبری ناوقت روز دوشنبه به خبرنگاران گفت شخص متهم به جرمش اعتراف کرده است.
شخص که عامل انفجار بودند به نام قاری نصیر احمد، البته پیشوند قاری را هم به خود داره، ولد عبدالرحیم مسکونه توتومدره سفلا بوده و یکی از شاگردان همین مدرسه بوده که توسط دشمن در بالایش نفوذ کرده بالاخره حمله یا این عمل جنایتکارانه را انجام میده. مشخصا در این رابطه در هنگام اعتراف شخص هم شاهد حضور داشته بوده و هم دو نفر قاضی صاحبه حضور داشته بوده که این به مسابه یک وثیقه شرعی شده و غیر قابل انکار است که به جزای اعمال خود میرسد.
از سوی دیگر والی پروان میگوید شبکه های استخباراتی برای دنبال کردن اهداف تخریبی در کشور از افراد و باشندگان محل کار میگیرند و برای کشتار افغان ها از هموطنان و از اطرافیان خود آنان استفاده میکنند. محمد عاصم عاصم والی پروان اما از آن شبکه های استخباراتی که او به آن اشاره دارد به گونه واضح و مشخص نام نمیبرد.
جنگی که در برابر مردم افغانستان جریان داره و در برابر دولت افغانستان جنگ استخباراتی است و شبکه ها اینجا هدفگیری میکنن، اونا پیدا میکنن که چگونه بتانن اهداف را که اونا در نظر میگیرن که باید او را وردارن از طریق پیدا کردن عوامل نفوذی و اکثر از اونا عناصر و عوامل هستند که شبکه های تروریستی اینا را پیدا میکنن، تربیه میکنن، آموزش میدن برای کشتار مردم.
با این حال شماری از باشندگان ولایت پروان به این باورند که اگر نیروهای کشفی و استخباراتی قبل از وقوع حملات و بمبگذاری ها عاملین این تهدیدات را شناسایی کنند از سلسله همچین انفجارها جلوگیری می شود.
بسیار خوشحال شدیم که عامل قتل مولوی صیبه دستگیر کردن. یا شاید که اولین قتل از یا نباشه که مولوی صیبه به یک ناحق قتل کردین، شاید که هزاران در هزار دیگر در سطح ولایت که از این طرف و اون طرف که از قتل کرده باشن. از این می دولت ما که از خواهش میکنیم که عامل قتل مولوی صیبه که از به پنجه قانون بسپارن و اعدام بالاش کنند که پنشه به دیگران دونده کوشش کنند پیش از یک کدام حادثه رخ بده یا باید جلوگیری از این کنند. دیگه حالا که گرفتارش کردن ما خوشوقت هستیم، باید ایره در پنجه قانون بسپارن و اعدام سرشان صادر شود.
سوی قصد و قتل مولوی شعاقا حنفی رئیس شورای علمای ولایت پروان با وسیله بم کارگزاری شده در داخل مدرسه که در هفته گذشته صورت گرفت سومین مورد از عملاتی است که در چند ماه اخیر علمای دینی این ولایت هدف گرفته می شوند، اما تا حال هیچ گروهی مسئولیت این قتل ها و انفجارها را به عهده نگرفته است.
ما میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک،
برنامه خبری نیمه روز،
سر از 11 جوزا اول جون،
از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه مجله خبری بامدادی توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. ملل متحد به دنبال کشته شدن 5 کودک در لغمان نگرانی شدید خود را نسبت به وضعیت کودکان در افغانستان ابراز داشت. قرار است وزیر حمایت از زنان و حفاظت از کودکان اندونزیا به افغانستان سفر کند. کرکت بورد افغانستان میگوید تیم کرکت بند امیر در رقابت‌های شپگیزه به بلندترین قیمت خریداری شد. امریکا رژیم بشار اسد در سوریه را با کشتار دستجمعی هزاران زندانی و سوختاندن اجساد آنها متهم می کند. رسانه‌های آمریکایی گزارش می دهند که رئیس جمهور دونالد ترامپ در ملاقات هفته گذشته با وزیر خارجه روسیه معلومات بسیار محرمی را به وی داده است که امکان دارد یک منبع استخباراتی درباره گروه دولت اسلامی را به خطر روبرو سازد. و ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه ادوارد فیلیپ سیاستمدار محافظه‌کار را به حیث صدر اعظم این کشور تعیین کرد. دوستان عزیز، از همراهیتان ما سلطان محمد سرور و همکارم در بخش تکنیکی طاهر روشان تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم زرغونه منگل برخی از این نشرات و مطبوعات را مرور کرده است.
مجله نیوز ویک چاپ امریکا در شماره اخیرش مطلب را در مورد موضوع افزایش احتمالی نیروهای امریکایی در افغانستان به نشر رسانیده و می نویسد رئیس جمهور دونالد ترامپ در نخستین آزمون پالیسی خارجیش با این تصمیم مواجه است که آیا هزاران سرباز بیشتر برای جنگ افغانستان که طولانی ترین و اغلبا فراموش شده ترین جنگ امریکا می باشد بفرستد یا نه. به نوشته نشریه، متخصصینی که در مورد جنگ افغانستان تحقیقات می کنند می گویند پلان این است که بن‌بست موجود در جنگ افغانستان شکستانده شود و بر طالبان شورشی فشار آورده شود تا با حکومت افغانستان مذاکره صلح کنند. این متخصصین در مصاحبه با دیلی سیگنال گفتند طرح استراتژی جدید پیشنهادی آمریکا برای افغانستان حاوی تشدید جدی جنگ نیست که زمان آمریکا در آن با 100,000 عسکر متحد بود. ولی به گفته این متخصصین اگر رئیس جمهور ترامپ چنین پلان را تصویب هم کند انتظار می رود وی قبل از اجلاس 25 ماه می پیمان ناتو در بروکسل تصمیمش را بگیرد که این مسئله به نوشته نیوز ویک دکترین در حال تحول پالیسی خارجی رئیس جمهور ترامپ را به چالش خواهد گرفت. به نوشته نشریه این دکترین بیشتر به یک طرز العمل نخست مبارزه بر ضد تروریسم متمرکز است نه تعهدات عمیق در جنگ‌های خارجی. به باور نویسنده فکر نمی‌کند اعزام سربازان بیشتر به افغانستان تغییر بنیادی را در حالات این کشور وارد کند، جایی که در آن تا حال بیش از 2000 سرباز آمریکایی کشته و حدود 20,000 تن دیگر جراحت برداشتند. نشریه فارن پالیسی نیز در شماره اخیرش روی موضوع جنگ افغانستان تمرکز نموده و می نویسد رئیس جمهور ترامپ در اولین سفرش به خارج بعد از آغاز کار به حیث رئیس جمهور امریکا بر متحدین ناتو فشار خواهد آورد مصارف دفاعیشان را افزایش دهند و در جنگ افغانستان سرمایه گذاری بیشتر کنند. فارن پالیسی می نویسد جنرال ایچ آر مکمستر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ به روز جمعه در قصر سفید آجندای سفر آینده ترامپ به بروکسل را تشریح کرده و گفت پیغام ترامپ تاکید در مورد سهم بیشتر و عادلانه تر اعضای ناتو در مصارف دفاعی این پیمان را در محتوا دارد. مکمستر افزود تمام ما باید به رسیدن به اهداف ما در افغانستان متحد باشیم.
صدها نفر از محصلین پوهنتون بامیان با برپایی خیمه دست به تحصن زدند و خواستار فعال شدن صنفهای درسیشان هستند. از دو روز به این طرف با تحصن استادان پوهنتون بامیان بر ضد رئیس این پوهنتون صنفهای درسی تعطیل شده است. عباس نادری از بامیان گزارش می‌دهد.
صدها نفر از محصلین پوهنتون بامیان به علت تعطیل بودن صنفهایشان دست به تحصن زدند و از استادان خواستند تا سر صنفهای خود حاضر شوند. گلنام نظری یکی از محصلین پوهنتون بامیان در مورد این تحصن به رادیو آزادی گفت
خواستم فقط درس اگر خواستم دل خواستم مستقیمن که حق هر محصل است مو درس حق داری و در سینفی که برق نداشته بوده و کلی روز در اونجا افتاب بوده مارکر و تخته پاگ و کمیس پای ترینج است نداشته بوده پروژکتور نداشته بوده مو در او امکانات ضعیف و او کم امکانات رفتی در او وضعیت خراب حاضر شده که در درسای خدامه بده ولی فعلا وضعیت طور رقم خورده و طور شده که امروزه استاد در سینف حاضر نمیشه مونده درس بده بلان روز سیمه که مو محصلین کلیگی هم تو آوارد کوچه ها میگرده و امروز تصمیم گرفته که تحصن کنه تا ده هدف برسه و جواب که نمیخواه باید جواب خورا بگره چنانچه ده اینا جواب گفته نشنه اینا تا آخرین لحظه را ادامه خواهیم داد.
از دو روز به این طرف ده ها نفر از استادان پوهنتون بامیان با برپا کردن خیمه در داخل صحن پوهنتون دست به تحصن زدند و خواستار برکناری رئیس پوهنتون بامیان شدند که این کار آنها باعث تعطیلی صنف‌های درسی شده است. با وجود صحبت‌های مقامات محلی با اساتید اما هنوز هم آنها از تحصن خود دست بر نداشتند. معصومه خاوری رئیس پوهنتون بامیان در این مورد اضافه کرد
اگر مسئله فقط برکناری ما باشه به هر دلیلی که شما میگین این باید حوصله نیاز به زمان داره که هیئت بیه و بررسی کنه. این نیازی نیست که ما بخوایم تظاهرات کنیم تحصن کنیم محصول بیچاره ما که در از گوشه کنارهای مناطق محروم میایه خانه های اتاق های نمناک میایه کرایی هست مشکلات فقر اقتصادی دارن اینا را قربانی نکنین. ما طرفدار محصلین ما هستیم ولی خب بعضیا واقعا خودخواه هستن و هر خواسته که گفته فقط یک کلام برکناری یعنی چی؟ ما هیچ گونه ضعف مدیریتی نداشتیم. اگر اصلاحات آوردیم اگر قانون آوردیم از مسئولیت های ما بوده صلاحیت ما بوده این ضعف مدیریتی حساب نمیشه.
این در حالی است که پوهنتون بامیان دارای 6 پوهنزای می باشد که در حال حاضر 6000 محصل دختر و پسر در این پوهنتون مشغول درس خواندن هستند و اعتصاب استادان پوهنتون بامیان باعث شده تا تعداد زیادی از این شاگردان از درس محروم بمانند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
در گزارش همکارم شنیدید که محصلین پوهنتون بامیان به خاطر حاضر نشدن استادانشان به صنف‌های درسی تحصن کردند و استادان که خواستار برکناری رئیس پوهنتون هستند دست به اعتصاب زدند.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دوستان عزیز، در این قسمت مجله خبری بامدادی رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال می‌کنیم. روابط هند و پاکستان روی قضیه یک نظامی هندی تیره‌تر شده است. هند می‌گوید این نظامی متقاعد در ایران اختطاف و به پاکستان منتقل شد، اما پاکستان می‌گوید این افسر را در ایالت بلوچستان دستگیر و به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم کرده است. در حال حاضر قضیه به محکمه جرایم بین‌المللی در هاگ سپرده شده است. جاوید نعیمی گزارش می‌دهد.
هند از محکمه بین المللی در هاگ خواسته تا جلو اعدامه یک نظامی متقاعدان کشور را که پاکستان وی را به جاسوسی متهم کرده بگیرد. دیپک میتال معاون وزارت خارجه هند دیروز در محکمه هاگ گفت کلبوشن جادف ماه گذشته از سوی یک محکمه نظامی پاکستان به صورت غیر عادلانه به اعدام محکوم شد. میتل همچنان افزود پاکستان از دادن جزئیات برای هند در مورد این نظامی خودداری کرد. اما محمد فیصل نماینده پاکستان در محکمه هاگ گفت جادف خودش اعتراف کرده که از جانب هند برای کشتن افراد بیگناه و حمله بر تاسیسات پاکستان فرستاده شده است. به گفته فیصل او برای محکمه یک ویدیو را هم به نمایش گذاشته که تا هنوز در اینترنت است و جادف خودش اعتراف میکند. خاور قریشی کنسول پاکستان در محکمه هاگ نیز روز دوشنبه گفت که هند در نهایت درک خواهد کرد که ادعایش باطل است. حکومت پاکستان مطمئن است که اگر این یک اقدام موقت است یا یک درخواست، قانون و حقایق واضح غالب خواهد شد و هند بالاخره خواهد دانست که ادعایش رد می شود. محمد فیصل کارمند وزارت خارجه پاکستان برای محکمه هاگ یک عکس و پاسپورت را نشان داد که از نزد جادف پیدا کرده، اما در آن وی حسین مبارک گفته شده است. فیصل افزود هند نمیتواند و یا هم نمیخواهد در مورد پاسپورت این افسر نظامیش توضیح بدهد که این خودش بزرگترین نشانه از فعالیت غیر قانونی جادف است. روابط دو همسایه مسلح با سلاح هسته‌ای روی قضیه کلبوشن جادف بدتر از گذشته شده است. پاکستان میگوید جادف را در سال 2016 میلادی در ایالت بلوچستان دستگیر کرد. هند این اتهام ها را رد میکند که گویا جادف جاسوس باشد و میگوید او از ایران اختطاف شد و سپس وی را به پاکستان انتقال دادند. هند به همین منظور هفته گذشته در محکمه بین المللی هاگ شکایت کرد و گفت که اسلام آباد از کنونسیون ویانا تخطی میکند. محکمه هاگ از پاکستان خواسته که تا فیصله نهایی این محکمه از اعدام جادف خودداری کند. احتمال می رود قضیه کلبوشن جادف در هاگ ماها و حتی سالها زمان گیرد. رئیس محکمه هاگ به پاکستان یک نامه فرستاده و از آن کشور خواسته تا از اقدامهای خودداری کند که روی روند محکمه تأثیر منفی مگذارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به قسمت اخیر مجله خبری و پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
من دمی اقلی شمس هستم، دیگه 75 ساله هستم. پدر اولادا دیگه 6 سال شده که فوت کرده. من دیگه کتن بچه ریز هستم، از خدای خود رضا هستم.
خب گفتی که پدر اولادا فوت کرده، اولادا را به تنهایی خود چطور تانستین که بزرگ بسازین و مصارفشان را؟
این اولادا که خرد بودن پدرشان زنده بود، این 6 سال 7 سال شده که پدرشان فوت کرده. بعد از پدرشان این بچه ریزی ما خودم جان دادیم. دیگه دیگه پدرش زنده بود، دخترک ها را مدید دست خود شوی داد، بچه ها را مزن داد.
از بچه هایت از همگیشان راضی هستی؟ آن
دارس هایم از بچه هایم از کلش رضا هستم، شکر خدا ازشان رضا باشد. به خدا غیر امید پنج وقت نماز خدا میخوانم، دیگه ده هیچ چیزشان غرض ندارم، نی ده رفتشان، نی ده آمدشان، نی ده خوردنشان، نی ده پوشیدنشان.
خب در بعضی فامیلا بعضی مخالفت ها بین آروس و خشوع موجود می باشد، چی مشکلاتی می باشه بین ازمی فامیلا و بین ازمی آروس و خشو؟
هیچی کار خوب نیست. همی آروس هم اولاد آدم است. اگر امروز آروس هم عزت شکدی شناختیش، اما اولاد تا مشناشید. اگر می آروس کم عزتی کدی مقابلش بدی کدی، اما اولاد آمدید گریزان میشه. خوبی کو خوبی میبینی؟ من غرض ندارم به خدا، نه در خوبشان، نه در رفتشان، نه در آمدشان، یک دمی زندگیشان غرض ندارم. یک چهار سبا هستم، اما خدا به خوبی با ایمان آرده، با ایمان ببره، خلاص بچه دیگه.
بسیار خوب. خب گفتنید برای خانواده کمتو مشکل دارن، چی
برای دیگه خانواده همیست برشان که خوبی کنن. اما آرس هم دختر خدا آدم است، بازار خوبی میاریشان دیگه، چرا بدی کنی؟ حال من رو شکر چهار تا آرس دارم، با من خدا برابر و دو تا دختر ما دوستشان دارم.
خب خاله جان قند میشه یک خاطری خوبتان بر ما قصه کنین.
خاطری خوب مامی بود بچیم که من دم دختر خانگی هم شکر آرام آسوده بودم. وقتی که در خانه شوهرم آمدم و خدا آرام آسوده بودم، هیچ من دمی زندگی خود کدام مشکل ندارم که براتان بگویم.
چه تغییراتی آمده در زندگی فامیلا نسبت به گذشته؟
به خدا بچین بسیار زیاد تغییرات آمده. اون وقت تا این وقت بسیار فرق داره. به خونه صفحه شده، بچه میره محبت کم شده. غیره هم که خودت بسازی خوب نسازی هیچ کس در قصد نمیشه. اگر امروز مکتمی آرسای نواسای مشکر نسازم، به خدا که یکش بگوی بی بی. اگر یک پشو پشو بگویم یک چیز هم با مقابل میگن. من خودم خوب هستم میگم، من حال اولادم هم خوب باشه.
بسیار زیاد تشکر خواهد.
قابل تشکر نیست.
دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگهای زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور با مطالب تازه در برنامه ساعت 9 باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان میده